آموزشگاه با این همه خروجی و این همه سیل علاقمندانی که مراجعه میکنن چقدر میتونه مفید باشه در تربیت واقعا بازیگر؟ یا از زاویه دیگه نگاه بکنیم، اساسا راه بازیگری در سینما و تئاتر از آموزشگاه های آزاد میگذره یا خیر؟
ممنونم از حضرت عالی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. جناب آقای محمودی، اکثرا حالا تو شهرستان ها همه دوست دارن بیان واسه بازیگری که مراجعه میکنن به آموزشگاه ها، منتها بعد از یک مدتی اینا همشون بازیگر نمیشن. خب بعضیا یهو میبینی به کارگردانی علاقه پیدا میکنن، بعضیا به نویسندگی و بخش های دیگه که هستش، اما خب به هر حال خیلی هم کم میتونن وایسن، چون اینجا که شروع میکنن به کار کردن آموزشگاه ها اون بنیاهای مالی رو ندارن که حداقل بتونن بعد از این دوره ها کار آماده بکنن، نذارن این بچه ها برن و مشغول به کار بشن، کار انجام بدن، چون فضا هم خیلی کمه. خب ما میریم جایی رو اجاره میکنیم، بالاخره یه سالونی داره. اولا جاهایی که هست خب تئاتر سر و صداش زیاده، نمیشه کار کرد، باید رفت تو زیرزمین و تو زیرزمین هم خیلی کم پیش میاد که واسه کار تئاتر صاحبان ملک در اختیار قرار بدن اون مکانها رو. به هر حال این خروجی ها وقتی میان بیرون نمیدونن چیکار بکنن، یا بعضیا پشیمون میشن یا بعضیا مجبور میشن چون علاقه دارن خودشونو برسونن به تهران که دوباره تو گروه ها شروع کنن به کار کردن و این امید که یک روز بتونن بازیگر سینما یا بازیگر شاخص تئاتر صحنه‌ای بشن.
خب تو این زمینه آقای قجر، خیلی از آموزشگاه ها ما دیدیم، شنیدیم، خوندیم در گزارش ها، از اون ابتدا قول میدن به بازیگر که آقا این دور به هنرجو که این دوره رو که شما گذروندی مثلا شما رو معرفی میکنیم به فلان فیلم سینمایی یا فلان پروژه تلویزیونی. این امکان چقدر مقدوره؟ یعنی اینکه این ارتباطات حالا میبینیم بعضی جاها وجود داره بعضی جاها وجود نداره، شما این گونه ارتباطات رو تایید میکنید که مثلا بازیگری به هنرجوی بیاد دوره بازیگری تو آموزشگاه شما ببینه و شما نوعی رو عرض میکنم چون ارتباط دارید معرفی بشه، اگه ارتباط ندارید که خب هیچی، بره دنبال زندگیش. این به نظر شما درست هست نیست یا مشکل کجاست اصلا؟
اصلا به نظر من این کار خیلی اشتباهیه، چون اینجور وعده ها رو دادن اصلا عملی نمیشه. من دیدم هست، من حتی تو آموزشگاه خودم هر کسی میاد میگن بچه های ما میخوان برن تلویزیون، میگم تلویزیون ساختار خودشو داره، من نمیدونم، من اینجا کار میکنم، تئاتر کار میکنم، بچه های شما اینجا دوره میگذرونن، ما بقیش مونده به بچه های شما، باید به صورت آکادمیک و دانشگاهی ادامه تحصیل بدن و اونجا شروع کنن به کار کردن در دانشگاه و بتونن خودشونو بکشونن بالا. ما دیدیم خانواده اومده گفته من بچه‌مو میخوام بیارم اینجا، خب قبلا کجا بوده؟ فلان جا. خب چرا نموندین؟ قرار بود ببرن مثلا تلویزیون یا به فیلم معرفی کنن، الان دو سال اونجاست، ما نمیخوایم اونجا باشه. این واقعا اشتباهه و باید نظارت باشه. کسایی که به نظر من همچین کاری میکنن دنبال پول هنرجو هستن که با این وعده وعیدا بکشونن بیارن اونجا و بعد خروجی هم نخواهد داشت، نمیتونه معرفی بکنه. به هر حال ما میدونیم جایی مثل صدا سیما ساختار خودش رو داره، تیمهای بازیگری خودش رو داره، اما بهترین راه اینه که آموزشگاه ها سالن های تئاتر در اختیارشون باشه، هنرجوها کار بکنن، پایان نامشون عملی باشه و برن روی صحنه. حالا کارگردان ها میان میشینن نگاه میکنن، میبینن مثلا توی اینها چقدر استعداد هست، اینا رو جذب میکنن واسه تولید کار تئاتر.
خب تو همین زمینه اتفاقا من یک سوالی رو میخواستم مطرح بکنم. ما خیلی داشتیم در واقع استعدادهایی که اومدن تو این آموزشگاه ها دوره دیدن اما شکوفا نشدن به خاطر اینکه فضا فراهم نبوده. ما سیستم آموزش بازیگریمون از نبود یک در واقع دایرکتوری یا یک سامانه‌ای که معرفی بکنه این بازیگران، یک سامانه یک پارچه داره رنج میبره. یعنی بنده به عنوان مثال اگر بخوام امروز یک فیلمی رو کلید بزنم دنبال بازیگری با مشخصات خاص به لحاظ به هر حال اون چیزی که فیلمنامه من میطلبه انتخاب بخوام بکنم نمیتونم، معلوم نیست کجا باید رجوع بکنم، باید بیام به ارتباطاتم رجوع بکنم و طبیعتا ارتباطات من هم آدمهای محدودی رو به من معرفی خواهد کرد. شما این بحث رو در واقع به بازاریابیش اشاره کردید، یعنی این که میفرمایید حالا بازیگر بیاد در یک پروژه عملی خودش رو ارائه بکنه، هنرش رو ارائه بکنه و حالا کارگردانان تهیه کننده ها بیان و انتخاب بکنه. به نظر میرسه آقای قجر که یک سامانه یک پارچه‌ای که ما بخوایم این بازیگران رو توش معرفی بکنیم یا نمونه کارهای بازیگریشون رو بذاریم کمبودش حس میشه، درسته؟
100% جاد محمودی. ببینید مثلا یک اکیپی از تهران میان تو شهرستان ها واسه انتخاب بازیگر، صاف میرن مثلا تو انجمن فارغ میشن از اینکه آموزشگاه های بازیگری توی اون شهر هست.
انجمن سینمای جوان؟
نه، واسه انتخاب بازیگر میان مراجعه میکنن به انجمن نمایش اون.
بله.
خب ما میدونیم بالاخره بحث رابطه ها هست و آدم های خودشون رو معرفی میکنن و روی یک اصول و چارچوب صحیحی نیستش.
درست.
که آموزشگاه ها هم دیده بشن. من فکر میکنم واسه آموزشگاه های هنرهای نمایشی از خود مرکز باید، مرکز اداره کل هنرهای نمایشی اتفاق بیفته. تهیه کننده که میخواد بیاد یک استان لیست میگیره، مثلا میگه میخوام برم استان اردبیل یا تبریز، آموزشگاه ها رو لیستشو بگیره، با اونها در ارتباط باشن و وقتی مراجعه میکنن در یک جای واحد همه جمع بشن، آموزشگاه ها بچه هاش میبیارن و کارگردان ها تهیه کننده ها و کارگردان ها این بازیگر ها رو ببینن. ما مثل ساختار کشورهای دیگه نیستش که ضابطه و تکنیک بازیگر کشه ببره بالا، یعنی کافیه توی یک فیلمی یک نفر یه بازیگری استفاده بکنه که استعداد داشته باشه، اوتوماتیک این در هر جای اون کشور تو روستان باشی اینو میکشن میارن بالا و تربیتش میکنن به عنوان یک بازیگر خوب که ارائه بکنن به جامعه هنری.
درسته. یه مسئله وجود داره، حالا شما چون فرمودین که حالا میان و به آموزشگاه ها رجوع بکنن، خیلی از انتقاداتی که میکنند به ویژه در تهران به آموزشگاه های آزاد سینمایی نبود نظارت کافی بر این آموزشگاه هاست، حالا هم بر کیفیتش، کیفیت آموزشیش، کیفیت فضای آموزشی و اساتید و خیلی مسائل دیگه. این نظارت آیا در استان ها مستمر هست یا تو استان ها هم اساسا حالا به امان خدا رها شده؟
به امان خدا رها شده. مثلا من خودم بارها گفتم آقا یکی بیاد سر بزنه به ما مدرس داریم اینجا، هیچ دیپلم هم نداره، داره تدریس میکنه.
ای بابا.
مثلا کار کودک، مدرس کار کودک روانشناسی اجتماعی خونده، میاد با کودک کار میکنه. خب مثلا همخوان نیست با هم دیگه، 4 سال 5 سال تئاتر کار کرده، حالا اون آموزشگاه میاد، حالا چون رفیق یا دوست یا هرچی هست اینو میذارن و کلمه استاد هم میذارن روش، بیشتر از هنرجو ما داریم استاد تحویل میدیم.
ای بابا.
یعنی جاها برعکس شده. آخه کسی که حالا یه جای دیگه کار کرده یهو فن بیان میان میذارن، خب این مشخصه هیچ چی سر جاش نیست، نظارت هم نیست. حالا قرار بود کارت صلاحیت تدریس صادر بکنن، یه صحبتی شده که برن تو سامانه مدرسا اون چیزی که هست رو پر بکنن فرما رو، بعد بیان تهران امتحان بدن، حالا نمیدونم امتحانش به چه شکل میشه، که کارت صلاحیت تدریس بگیرن بیان تدریس بکنن. خب اینجا بچه هایی که میان حالا تابستون، بچه هایی که میان مثلا 12 سال 13 سال بیشتر اوقات فراغتشون هستش، حالا به عنوان پایان حساب بکنیم اینهایی که میان تدریس و نمیتونن درست تدریس بکنن، این خشت کج گذاشته میشه. دوست. میره بالا، میاد بالا روش میکنه، بعد میاد توی جمعی یا توی یک اکیپی قرار میگیره، یه سوالی میپرسن یا یه چیز میگه، برعکس اون وقت اون بازیگر سرخورده میشه
و اینم یکی از آسیب هاییست که در نهایت متوجه هنرجو و خانواده و به طور کل در متوجه هنر خواهد شد دیگه، حالا سینما یا تئاتر فرقی نمیکنه. شرایط تولید هم فکر میکنم تو فرمایشات شما بود دیگه، حالا پنهان بود، این که بالاخره آموزشگاه های آزاد هنری، سینمایی، تئاتر بتونن در واقع خودشون شرایط تولید فیلم کوتاه فراهم بکنن، شرایط اجرای تئاتر صحنه فراهم بکنن که خروجی هاشون حداقل توی اون پروسه تولید، حالا اون فیلم کوتاه یا اون تئاتر، حضور داشته باشن، که ظاهرا خیلی از آموزشگاه‌ها این اتفاق درش نمیفته، درسته؟
بله، من حتی یک بارم پیشنهاد کردم که ما این همه جشنواره توی کشور داریم، اما یک جشنواره که مختص به آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و هنرهای نمایشی باشه ما نداریم، که حداقل این آموزشگاه‌ها بیان اونجا آثارشون رو ارائه بکنن، حالا کارگردان‌ها تهیه کننده‌ها بیان بشینن تو اون جشنواره نگاه بکنن و از اینها استفاده بکنن. جمال محمودی الان بهترین بازیگرای سینمای ما که حضور دارن نگاه بکنید اکثرا شهرستانی هستن.
بله بله،
اومدن تو تهران، خب زحمت کشیدن، موندن، کار کردن و خودشون رو تونستن مطرح بکنن. خیلی از این بازیگرا هستن، واقعا هستن تو شهرستان ها که موندن دیده
و دیدم نشدن.
بله دیده نشدن، چه بسا اگر دیده بشن شاید ما هر سال واقعا چهره های شاخص و بازیگران خیلی خوبی هم در سینما هم در تئاتر داشته باشیم.
و در نهایت اینکه این روندی که شما بهش اشاره کردید روند امیدوار کننده ای نیست. بفرمایید تو سالها که شما به هر حال یک آموزشگاه آزاد هنری داشتید، این آمار هنرجوهاتون رو به افزایش هست یا کاهش؟
الان کاهش پیدا کرده، چون بحث اقتصادی هم هست، خیلی کاهش پیدا کرده.
بله، و احتمالاً نسبت چند سال قبل که مثلا شما یا یکی دو همکارتون تو استان آموزشگاه داشتین، الان قطعاً تو استان شما هم قارچگونه رشد کردن آموزشگاه، درسته؟
بله، ببینید یهو خانواده ها میان مثلا تو بخش کودک ما خیلی فعال هستیم.
بله،
الان ما خودمون که کار میکنیم کم کم خانواده هایی که بچه هاشونو میارن با بچه میان میشینن، مثلا ما دو ماه داریم کار میکنیم که کار تولید بکنیم، بچه هاشون بازی میکنن، کم کم به خانواده ها میگیم بیایید این نقش مادره رو بگیری که ما دیگه کسی دیگر رو، یعنی خانواده ها میان میشینن اونجا ازشون استفاده میکنیم، دعوت میکنیم برن توی کار.
بله،
که بعد روی صحنه اجرا میرن به مردم میگیم اینها مادر و دختر هستن، پدر و پسر هستن، اینا خانوادگی روی صحنه، که این فرهنگ رو جا بندازیم، خانواده ها بتونن با بچه هاشون تو آموزشگاه ها بیان بالای صحنه و این باعث اعتبار و اعتماد میشه.
درسته، که جاش خیلی کمه دیگه.
بله بله، جاش خیلی کمه، یعنی ما تئاتری نداریم که خانواده ها بیان، خانواده 5 تا خانواده بیان با اینا کار بشه، این 5 تا خانواده برن روی صحنه، کم کم این اعتماد در بستر شهر فراهم بشه، خانواده‌های دیگه ببینن ای خانواده فلانی همشون با هم دارن روی صحنه ساعت کار می‌کنن، پس ما هم می‌خوایم. این خیلی به نظر من کمک می‌کنه به بنمایه کارهای هنری توی کشور و توی آموزشگاه‌ها.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رجر. به هر حال امیدواریم روزی شرایط به گونه فراهم بشه که این نظارت ها وجود داشته باشه، خروجی این آموزشگاه ها به سمت تولید پیش بره و واقعا بتونیم سالانه بخش خوب و قابل تأملی رو از هنرجویانی که حالا تو بخش های مختلف بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی هستن رو به جامعه هنری معرفی کنیم.
انشالله ممنون که به موضوع پرداخت کردید.
تمنا میکنم آقای قجر، خیلی از شما سپاسگزارم. یک نکته هم که تو ذهن من بود، خیلی میگن و دوستانی که کلاس بازیگری رفتن هم بگم آقای محمودی به عنوان سال آخر آقای قجر، میگن که آقا ما به اسم سرمایه گذار میریم اونجا تو کلاس ثبت نام میکنیم، بعد میفهمن که طرف بچه پول داره، بعد متمول هستن، میگه شما بیایید سرمایه گذاری کنید، یه کارگردانی از سعی کننده است این فیلم سرمایه گذاری کنید، یک نقشی هم نقش خوبی به شما میدین، نقش اصلی، نقش دو میدین در مقابل فلان بازیگر، بعد میره حالا به هر حال یک سرمایه گذاری هم صورت میگیره، پولی هم این وسط رد و بدل میشه، باز هم اتفاقی نمیفته اون چیزی که باید بشه، چون طرف دانش و تجربه این کار رو نداره. شاید به در یک فیلمم آخر سرم از اون نقشه هی اون نقشه دوی میشه 3-4، بعد میگه حالا در فیلم بعدی بذار اینجا اینجوری باشی بهتره. میخوام بدونم که چقدر واقعا در شهرستان ها در استان های مختلف هم این اتفاق هستش که پول بگیرن به عنوان سرمایه گذار. دیگه امروز دیگه نمیگم بین حالا شما پول بدی که بازی، میگن سرمایه گذاری کنید در این اثر.
چرا اینجا هم هستش، نه به اندازه و شدت تهران، پایتخت اینجا هم هستش. از این اتفاقات هم افتاده، حتی یه آموزشگاهی که بود این اتفاق افتاد، من هم مجوز این آموزشگاه رو از اون مرکز داشتم که من مجوزم رو باطل کردم، گفتم این اتفاق افتاده مردم نگاه نمی کنن، تر و خوش با هم می سوزه، من سریع مجوزم رو باطل کردم به خاطر این اتفاق و رفتم مجوزم از وزارتخونه از اداره کل ارشاد گرفتم. هست تو شهرستان ها هم هست
متاسفانه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ساسان قجر که شما دغدغتون اینه که واقعا هنرمند معرفی کنید و کسی که میاد در کلاس ها واقعا یک دانشی رو فرا بگیره، چون طرف واقعا داره یک هزینه ای میکنه به لحاظ مالی و زمانی و این حیفه که وقتی میاد به قول شما ما با یک استاد دانشجوی ما هنرجوی ما وارد کلاس بشه و از او بیاموزه، نه فقط واقعا استاد نما باشه. خیلی ارادت و آرزو میکنیم که آموزشگاه های ما دغدغه شون این باشه که واقعا هنرمند معرفی کنن به معنای واقعی به جامعه هنری.
انشالله. ممنون از زحمت شما،
سپاسگزارم. پاینده باشید ارادتمندم، خدا نگهدارتون باشه. ما گفتگو کردیم با جناب آقای ساسان قجر، بازیگر، کارگردان و یکی از مدیران مسئول آموزشگاهی هنری. اینجا همچنان رادیو نمایش ارغوان هنر. برداشت دوم. امید برای یه لحظه سرش از توی کتاب بلند کرد و گفت چه حرفیه که میزنی؟ خب چون تحصیلات دانشگاهی این رشته رو نداره، یعنی چی نمیدونه؟ خب رفته کلاس بازیگری دیگه. گفتم آخه امید جان، مگه از کلاس بازیگری بازیگر میاد بیرون؟ امید عینکش رو از روی چشمش برداشت و کتابش رو بست و گفت ای بابا، اگه گذاشت این رو تمومش کنم؟ آقایون، من خودم اگه بابا میذاشت به جای این که برم دانشگاه میرفتم یه کلاس معتبر درست و حسابی و اونجا بازیگری رو یاد میگرفتم، الان اوضاعم خیلی بهتر بود. گفتم امید جان، ما نمیگیم که حتما باید تحصیلات دانشگاهی این رشته رو داشته باشی که بتونی یه بازیگر خوب بشی. داریم اینو میگیم که این آقا که الان بازیگر نقش اول این سریال شده، مگه کلن چند وقتی که داره میره کلاس؟ تجربهش چیه؟ اصلا توی این بازیگر کدومشون به وسیله همین کلاس ها بازیگر حرفه‌ای شدن؟ امید گفت خیلی ها. بعدش هم شما از کجا میدونی؟ شاید کارگردان دلشون چیزی دیده که برای همین نقش انتخابش کرده دیگه. خودمونیم به هر حال آدم زبر و زرنگی به نظر میادش. نوید گفت من که دوست دارم زودتر این کار کلید بخوره و برم جلوی دوربین، واقعا دوست دارم کارشو ببینم. بعدش هم یه آی کشتو گفت ما حالا باید خاک صحنه بخوریم تا مگه چی بشه که یکی از ما دعوت کنه بریم تو فیلمش رو بازی کنیم. امید خندید و گفتش که خاک صحنه‌ام خیلی خوبه، اصلا من با هیچ خاکی عوضش نمی کنم. منم در تایید حرف امید گفتم که راست میگه، خب چشم اگه تئاتر، تو هم مثل این ندید بدیدا نباش دیگه، بالاخره یه روزی میری جلو دوربین دیگه. ای بابا. امید گفت فقط امیدوارم از هول حلیم نیفتی تو دیگه، یه وقت بهت بگن بیا هنرور باش و بودوی بری آقای عشق دوربین جلوی دوربین برای یه هنروری ها. من و امیدم خندیدیم و گفتیم که نه، ما هیچ نگفتیم، ما فقط خندیدیم. آره، نوید گفتش که حالا بخندی بعد میبینید من به کجاها که نمیرسم. من نویدم، نوید. 18 و 20 دقیقه و 10 ثانیه اینجا ارغوان هنر رادیو نمایش و میخواییم بریم به سراغ باز هم ایرج عباسی عزیز و همراه بشیم با بخش دوم خبرها. سلام و مجدد، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم با بخش دوم خبرها. مستند اوسیا به کارگردانی علیرضا دهقان در اولین دوره جشنواره اینترنتی و علمی اسپانیا که توسط دانشگاه ناوارا برگزار میشه به نمایش گذاشته میشه. این جشنواره از 26 تا 29 شهریور ماه قرار است برگزار بشه و این فیلم مستند منتخب ششمین دوره جشنواره محیط زیستی رومانی هم هست که از 15 تا 19 آبان ماه در شهر بخارست برگزار میشه. مستند اوسیا همونطور که علاقمندان به سینمای مستند میدونن درباره قنات زارک طولانی ترین قنات خاورمیانه است که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در یونسکو به ثبت رسیده. این فیلم مستند تا به حال 20 جایزه داخلی، 4 جایزه بین‌المللی از جمله جشنواره ترنتو آمریکا، جشنواره فیلم‌های معماری و شهرسازی استانبول ترکیه، جشنواره فیلم‌های فیلمی استرالیا و جشنواره محیط زیست کلکته هند رو کسب کرده. اما خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به یکی از فیلم‌های کارگردان و معروف تاریخ سینمای ایران هست که پشت صحنه فیلم گاو که ساخته داریوش مهرجویی هست در کانون فیلم خانه سینما قرار است به نمایش گذاشته بشه. با آغاز دوباره نمایش‌های هفتگی کانون فیلم خانه سینما، نخستین برنامه به اکران و نشست مربوط به پشت صحنه فیلم گاو هست. تو این برنامه که به مناسبت روز ملی سینما و 50 سال ساخت فیلم گاو هست برگزار میشه، در نشست بعد از نمایش امیر پوریا، حسن حسینی و ناصر سفاریان حضور دارن. پشت صحنه‌ای که گفته شده تازه پیدا شده با طی کردن مراحل آماده سازی و ترمیم کیفیت بسیار خوبی داره و علاوه بر صحنه‌های مربوط به پشت صحنه در زمان فیلم برداری، تست‌های بازیگری هنرمندها رو هم شامل میشه که به جذابیت این فیلم اضافه میکنه. این برنامه قرار هست که فردا یکشنبه 24 شهریور ماه ساعت 18 در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار بشه و همه علاقمندان هم میتونن به صورت آزاد و رایگان توی این برنامه حضور داشته باشن.
بسیار.
اما صحبت از روز سینما شد، این رو اضافه بکنم که به مناسبت روز سینما نشست پژوهشی آینده سینمای ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار میشه و این نشست فردا قرار هست که با حضور محمد رضا عثمانی، بهنام بهزادی و همایون خسروی سخنرانان این نشست برگزار بشه. ساعت 18 در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران و حضور در این برنامه هم برای عموم آزاد و رایگان هست. ضمن اینکه خب علاقمندان میدونن که تمامی سینماهای سراسر کشور از دیروز جمعه 22 شهریور ماه بعد از یک وقفه 5 روزه فعالیت خودشون رو مجددا آغاز کردن و دیروز هم به مناسبت روز ملی سینما بلیت همه سینماها نیم بها بود. این هم خبرهای امروز.
بسیار عالی. حالا ما هم دیگه با تأخیر بعد 21 شهریور ماه روز سینما رو به اهالی سینما هم تبریک بگیم، روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که اهالی سینما بتونن با توجه به دغدغه‌های روزی که دارن و با توجه به اطلاع فرهنگ ایرانی باز هم کارهای درخشانی رو ارائه بدن در عرصه سینما.
بله امیدواریم.
زنده باشید. نکته و خبر خاصی دیگه هست؟
خواهش میکنم. ممنون از شما و سپاس از شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
ارادتمندم. ممنونم از ایرج عباسی در بخش خبری همراه ما بودن. سپاس از شما.
نخستین فیلم ناطق ایرانی که عبدالحسین سپنتا در ساخت آن نقش مؤثر داشت و خود هم در فیلم بازی کرد.
یه اتاق پاکیزه خالی داری؟
آه بله، برو او اتاق پش کرده رو نشون خان بده.
بله بیا بیره.
شیخ میخوای چیز دیگر برات بیاره؟
سینمای نوپای ایران پس از چند تجربه دیگر سال 1316 به اغما فرو رفت. ششم اردیبهشت سال 1327 طوفان زندگی ساخته علی دریابیگی آغازگر جریان دوباره فیلمسازی در ایران بود، جریانی که دیگر هرگز متوقف نشد.
قدیما فقط فیلم فارسی می‌سازیدند.
صدا، دوربین، حرکت.
داشتم.
بعداً بهتر می‌ساختند.
حرکت.
قیصر کجایی که داشت را کشتند؟
و بعد با فرارسیدن قطار پرشتاب انقلاب، سینمای ایران هم از بنیاد متعبه شد. انقلاب سینمای نوین کشور را پدید آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به حافظ و دلم به شوق سوی نور می رود.
اینجا رادیو نمایش با برنامه ارغوان هنر، میهمان قلب های مهربان شما هستیم با موضوع آموزشگاه آزاد سینمایی و تمرکزی که بر رشته بازیگری هست و خیلی ها عشق بازیگری هستن ثبت نام میکنن. در این کلاس ها شروع کردیم از تاریخچه و مقدمه و بخشای گفتگویی که داشتم با جناب آقای دکتر مصطفی محمودی، استاد دانشگاه و پژوهشگر و هنرمند خوب کشورمون. آقای محمودی عزیز،
بله،
یک سوال رو در واقع مونده چون شما
بله یادم هست.
یادتون هست
تو این بخش. حالا من میخوام یک سری دیدگاه موافق و مخالف رو بهش اشاره بکنم. شما در ابتدای برنامه یه چند خطی راجع به موافقان و مخالفان گفتین.
بله.
من میخوام حالا کد بیارم از هنرمندان، دست‌اندرکاران، بازیگران و کارگردانان سینمای ایران به عنوان مخالف یا موافق که چی گفتن.
آره واقعا برسیم به این که الان خیلی الان اگر شنونده هستن میگم بالاخره خب شما بگید آقا شما مسیر مشخص کنید ما در کلاس ثبت نام میکنیم یا نکنیم، میتونیم اینجا دانشورا بگیریم بازیگر بشیم یا نمیشیم، میتونیم راه پیدا کنیم به دنیای سینما و تئاتر یا نمیتونیم.
موافقا چی میگن؟ عده‌ای با نام بردن از چند چهره مطرح از جمله بهرام رادان و ترانه علی دوستی که از آموزشگاه بازیگری راه خودشون رو به عالم هنر باز کردن، وجود آموزشگاه های آزاد سینمایی رو برای شناخت و آموزش استعدادهای هنری لازم میدونن.
بله.
در همین زمینه آقای مهدی فخیم‌زاده، کارگردان و بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، معتقده که آموزش شرط لازم برای ورود به حرفه بازیگریه. مهدی فخیم‌زاده برخی بازیگرهای فیلمهاش و سریالهاش از هنرجوهای کارگاهی هستن که خودش هم تو اون کارگاه مسئولیت داره. فخیم‌زاده میگه که آموزش برای حضور در حرفه بازیگری یا هر رشته هنری دیگری لازم و ضروریه، اما شرط کافی نیست. رسول صدر عاملی کارگردان مطرح سینما ایران رو تقسیم میکنه در زمره موافقان و آموزشگاه آزاد بازیگری رو میگه دو دستن، کاربلد و بی‌بازده. صدر عاملی میگه دسته اول مفید فعالیتشون، دسته دوم مضر. امین تارخ بازیگر مطرح سینما ایران از کسانی که جز اولین ها بوده در تأسیس آموزشگاه بازیگری، آموزش حرفه‌ای رو جدا از سینمای حرفه‌ای نمیدونه و تأکید میکنه که سینمای ایران با کمبود بازیگر مواجهه. امین تارخ دلیل میاره، میگه داشتیم که یه کارگردان از 80 نفر اومده تست گرفته تا بتونه یه نفر رو به عنوان چهره جدید انتخاب بکنه. تاروخ آموزشگاه ها رو محلی برای آموزش عملی بازیگری دونسته و گفته هنرجویانی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های سینما، تئاتر و بازیگری در آموزشگاه ایشون اومدن ثبت نام کردن و دلیلش رو تحصیل بازیگری عنوان کردن. بازیگرانی هم بودن که ابتدا وارد عالم سینما شدن، بعدن به دلیل نیاز آموزش های لازم رو تو آموزشگاه آزاد دیدن. خب در نقطه مقابل مخالفانی هم وجود دارن که معتقدن، مخالفان،
بله،
که این آموزشگاه ها نه به دلیل دغدغه هنری یا پاسخ علمی به تقاضای زیاد جامعه که به خاطر سوداوری مالی ایجاد شدن و تعداد زیادی از اونها مجوز قانونی ندارن، نکته که بنده هم در عرایزم عرض کرده بودم. خب از جمله مخالفان آقای سعید راد هست، بازیگر با سابقه سینما که با انتقاد از برپایی کلاس‌های بازیگری به صورت گسترده در تهران و شهرستان ها گفته که افزایش تعداد آموزشگاه ها دردی رو از سینما دوا نمی کنه. ایشون با بیان اینکه ظرفیت سینمای ایران برای پذیرش بازیگر محدوده گفته که همین مسئله موجب